رو ببرم که بار دوم دیگه متاسفانه یا خوشبختانه به هر نحوی مجروح شدم. و
کدوم ناحیه آسیب دید؟
من از قسمت سر، سرم ترکش خورد، دست چپم و سینه چپم، ریه چپم.
خب خدمت جناب دکتر سرمستانی هم هستیم، بفرمایید لحظه اسارت خاطرتون هست؟ بیهوش بودین یا نه؟
لحظه اسارت بهوش بودم، بیهوش نبودم. خب ما یه درگیری خیلی شدید داشتیم، درگیری به پشت خاکریز کشیده شد، یعنی سربازهای عراقی از پشت خاکریز بر ما نارنجک مینداختن، ما برای اونا نارنجک مینداختیم. حالتی بود که دیگه نه اونا میتونستن بیان روی خاکریز، نه ما میتونستیم بریم روی خاکریز تیراندازی بکنیم، دیگه هر دو پشت خاکریز بودیم. خب یه نارنجک انداختن و تقریبا ما یه چیزی حدود 40-50 نفر بودیم که مجبور شده بودیم توی یه نقطه جمع بشیم. اونجا اکثر بچه ها از اون نارنجک زخمی شدن، یک دو نفر شهید شدن و آخرین لحظه‌ای بود که دیگه ما در خط خودمون بودیم و نیروهای عراقی اومدن بالای سر ما و ما رو اسیر کردن.
بله بسیار. حالا در این فرصت ما باید از حضور شما مرخص شیم، به استقبال اذان ظهر به افق تهران بریم و بعد از اذان باز برمیگردیم و موضوع برنامه رو پی میگیریم. از شما شنوندگان ارجمند تقاضا دارم با ما همراه باشید، بعد از پخش اذان حتما برنامه پلاک 8 رو پی خواهیم گرفت با حضور مهمانانمون. گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن مجید سوره مبارکه 8 آیات شریفه 18 تا 24 قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا
يا حي يا قيوم
يا حي يا
يا حي يا
يا حي يا قيوم
يا حي يا
قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا
قيوم
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
راز و نیازهاتون قبول درگاه حضرت حق باشه. شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو ایرانه، شما شنونده ی ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران هستید. به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرفراز به میهن اسلامی، این برنامه ساعت 12:40 آغاز شده و تا حوالی ساعت 14 ادامه داره. بعضی ها فکر میکنن همین که برده کس دیگه ای نباشن آزادن، به گمون اونها بردگی و بردهداری خیلی وقته که ملغا شده، ولی هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. اسارت و بندگی هزار هزار تا شکل داره. بندگی حرص و طمع هم بندگیه، در قید عادتهای جاهلانه بودن هم بندگیه، پول پرستی هم بندگیه، تعصب بیجا هم بندگیه. هیچ کسی رو نمیتونیم پیدا کنیم که در عمق وجودش معبودی نداشته باشه، ولی معبود هر کسی به اندازه همت همون شخصه. هر کی همت بلند داشته و بندگی خدا رو کرده به آزادگی رسیده، ولی هر کی کم همتی کرده گرفتار معبودهای زمینی شده، گرفتار خدایان دروغین شرق و غرب و ارتجاع. فلاکت دیروز و امروز گروهک منافقین شاهد خوبیه بر سرنوشت دورماندگان از قافله آزادگی و عزت. همونطور که خدمتتون هم عرض کردم، مهمانان ارجمندی داریم در استودیو. در کنار بنده جناب آقای دکتر جمشید سرمستانی از آزادگان سرافراز ایران، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای محمود حمیدی از آزادگان سرافراز ایران، فعال فرهنگی و روایتگر در حوزه حفظ تاریخ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، و همچنین جناب آقای سید یاسر مهدی ابو ترابی‌فر، فرزند برومند سید آزادگان سرافراز ایران، زنده یاد سید علی اکبر ابو ترابی‌فر. جناب حمیدی در خدمت شما هستیم. قبل از اذان به این سوال و به این نقطه رسیده بودیم که لحظه اسارت رو می‌خواستم بفرمایید.
بله، لحظه اسارت خب طبیعتاً یکی از سخت‌ترین لحظات زندگی فرد میتونه باشه. شرایط کاملاً متفاوتیه، چیزیه که آدم هرگز بهش فکر نمی‌کنه. شاید آدمایی که تو جبهه باشن به جان بازی به شهادت فکر کنن،
فکر همه چی رو میکنن،
آره، الا اسارت. اسارت هم خداییش، حالا من الان میگم، از جان بازی از شهادت خود سخت‌تره به نظر من. من خیلی دوست دارم این نکته رو اشاره کنم. زمانی که به هوش اومدم دیدم که دو نفر بالای سر من هستن. بعدن توی اسارت ما فهمیدیم بر اساس لهجه زبان عربیشون که اونها سودانی بودن. پسته میخوردن و پوست پسته ها رو میزدن تو صورت من. من قبلش متوجه شده بودم که این مزدورایی که توی عراق نقش خیلی مهمی هم توی جنگ داشتن، اینا در شهادت بچهای ما خب متاسفانه خیلی ایفای نقش کلیدی داشتن. یادمون نره که ما شاید قریب به، اگه من اشتباه میکنم آیه سرمستانی اصلاح بکنن، ولی 35 الی 40 کشور مزدور اومده بود در داخل عراق و بر علیه ما میجنگیدن. تمام عزیزانی که مجروح شده بودن رو من با چشمای خودم دیدم که تیر خلاص می زدن. بالای سر من رسیدن که همین اتفاق بیفته.
بله،
یک لحظه من متوجه شدم که یک پیر مردی حدوداً میانگین سن 50 ساله اومد بالای سر من وایساد و به من آب داد با قمقمه که آب بخورم. از لهجه گفتگوش بعدن من فهمیدم که این عراقیه. منو نوازش کرد، باهم صحبت کرد، بهم دلداری داد. اون سودانی ها میخواستن 100% منو به قتل برسونن، تیر خلاص بزنن، همچنان که به بچه های دیگه زدن و من با چشمای خودم دیدم، ولی این عراقی اجازه نداد. حتی درگیری لفظی بین اینا به شدت، روی همدیگه اسلحه کشیدن. این عراقیه وایساد گفت اگه اینو بکشید من شما رو میکشم. من بعدن مفاهیم جملات اینها رو فهمیدم، چون اون موقع من عربی بلد نبودم، اگرچه به دلیل فضای خانوادگی من کمی با عربی آشنایی زمینی داشتم اما بلد نبودم. این پیرمرد وایساد بالا سر من تا اونا رفتن. این پیرمرد به من میخواست آب بده، زخمامو تیمار بکنه تا جایی که براش امکان پذیره. وایساد تا زمانی که ماشین مجروح بر عراقی ها رسید و من رو با کمک دو نفر دیگه گذاشت در داخل ماشین، مشایعت کرد، نگهداری کرد، حفاظت کرد. من زمانی که اومدم رسیدم به بیمارستان صحرایی عراقی ها، یه پزشک جوان حدوداً میگم 30-35 ساله اومد بالا سر من. جوان، ابتدا اولین کاری که انجام داد سر من رو نزدیک به پیشانی من بوسید، چرا اونجا خونی نبود. خیلی سعی کرد به من بفهمونه که مثلا منو دلداری داره میده. چیزی که ازش فهمیدم این بود، میگفت تصویر امام خمینی، عکس امام رو از من مطالبه میکرد، همون افسر پزشک جوان عراقی. من یه عکس از امام همراه خودم داشتم، به خاطر اینکه نکنه پیداش کنن تو لای فانوسخم جاسازی کرده بودم، ریسک کردم از لای فانوسخه درآوردم دادمش به اون پزشک جوان. خیلی با احتیاط بازش کرد، چند بار بوسید و اشک میریخت. صحنه‌های سختی رو من در داخل آغاز اسارتم، مجروحیتم، تهدیدها، شکنجه‌های ابتدایی داشتم، اما شیرینی این دوتا رفتار زیبا شاید بخش مهمی از سختی‌ها و تلخی‌ها رو از کام من گرفت.
زنده باشید. همون لحظه‌ای که اشاره کردین، شاهد بودین که تیر خلاص می‌زدن، واقعا خیلی کشنده و دردآوره. هر کسی نمیتونه تحمل کنه. بی خود نیست که مردای مردی مثل شما بودن که امروز ما امنیت داریم با ایثارگری و جانفشانیایی که داشتید. بازم خدمت شما خواهیم بود تا پایان برنامه. با ما همراه باشید شنوندگان ارجمند. سیزده و بیست و سه دقیقه است. اینجا ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایرانی که میشنوید. همینک مهمان ارجمند دیگری داریم، البته به صورت تلفنی. مهمان که چه عرض کنم، خودشون صاحب خانه هستن، جناب آقای بخشی‌زاده، معاون محترم صدای جمهوری اسلامی ایران، که همینک در کرمان برای برگزاری همایش آزادگان هستند اونجا. سلام عرض میکنم جناب بخشی‌زاده خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت همکار محترمم و تمامی مخاطبین عزیز این برنامه، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم زنده باش. اینجاتون اینجا خالیه، اما میدونم که اونجا به هر حال حضورتون لازم بوده و ضروری. بزرگوار این، قربون شما برم. جناب بخشی‌زاده موافق این یه بخشی رو با هم بشنویم بعد برگردیم خدمت شما؟
بسیار عالی،
زنده باش. خواهش میکنم.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. میخوام با یکی از آزادگان سرفراز کشورمون جناب آقای غلامرضا ادریسی که در کنار برادر عزیزمون جناب آقای دکتر علی بخشی‌زاده در اسارت بودن صحبتی داشته باشم. آقای ادریسی اگر قرار باشه شما صحبت با صفایی با ما داشته باشید، من خواهش میکنم که بدون مقدمه شروع بکنید از فعالیت‌های جناب آقای دکتر علی بخشی‌زاده برام صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین هستیم، من فکر میکنم اول لازمش اینه که یه تشریح از وضعیت اردوگاه بشه. ببینید، خب اولین کاری که عراقی‌ها میکردن و متداول بود که اگر یک دوره اسیر میگرفتن سعی میکردن با اسرای قدیم قاطیشون نکنن. علتش همین بود که تجارب منتقل نشه و به نوعی اینا بکر باشن که اونا بتونن روشون مسلط باشن. خب بر صورت یک اجتماع تشکیل میشد شامل 8 اردو حد اون حد اردوگاه ما که انبر بودیم شامل 8 آسایشگاه بود که هر آسایشگاهی نزدیک به 70-75 نفر توش ساکن بودن. خب از اقصا نقاط کشورم بودن، یعنی مال یک محله یا یک منطقه خاص نبودن، آذری زبان بودن، کرد بودن، ترک بودن، لور بودن، ترونی هم که حالا به قول خودمون تو این جمعشون حضور داشتن. لذا همینقدر که بشه اینا رو جمع کرد، اونجا رو شکل داد، متحدشون کرد و به نوعی مقابل عراقی ها وایستادن، خودش یه هنره. و الزاماً این بود که افرادی که هم از سنشون از ماها یکم بیشتر بود، حالا من خودم 18 سالم بود، عموما بچه ها سنشون کم بود دیگه، کم البته مردانه، مردان کوچک. به هر صورت دوستانی بودن که سپاهی بودن، سنشون از ما بیشتر بود و به طب تجربهش هم از ما بیشتر بود و همون جور که تو جبهات فرمانده ما بودن، اونجا هم یه جورایی ما ازشون تبعیت حالا شکلی داشتیم، اینم به خاطری که باعث این مسئله اجتماعی به صورتی شکل میگره. لذا خواه ناخواه بعضی از افراد شاخص میشدن بدونی که خودشون بخوان. البته ملاک اونجا تقوا بود حقیقتا بگم، یعنی میخوام تعارف بگیم که من درجه‌ام بیشتر بود اون درجه‌اش بود. عموما اونایی که تقواشون بیشتر بود، تقوای هم تقوای عملی، نه اینکه بگم من متقی تر از دیگران، نماز شب میخونم فلان، نه، خانقا حبش، عشقش، دوستیش تو دل بچه‌ها میافتاد بدونه که بخوایم. حالا جا داره یاد بکنیم از سید مظلوممون که به رحمت خدا رفتن، البته فوتی که شهادت گونه بود، حالا و اسد کمال موسوی که به نوعی محور قاطع، محور مجموعه بود و همه از ایشون تبعیت داشتیم شکلا، حتی اگر کسی هم قبول نداشت ولی به خاطری که اون اجتماع رعایت بشه تبعیتی داشتن. خب به نوعی حاج علی بخشی هم به شکلی مخصوصا تو کارهای در واقع دعا و زیارات و چیزایی که حالا بیشتر فرهنگیه، که اصلا ایشون انقدر طبعش هم فرهنگی بود که اینجا هم که دیگه رئیس خودتونه دیگه، تو کارهای فرهنگی هستن، که ایشون هم به نوعی شاخص بودن خصوصا تو آسایشگاه خودشون، که آسایشگاهی که حاج علی آقا تو اون مقطع مستقر شدن عموما کم سن و سالا بودن و شدیداً نیاز داشتن که یک نفر هادیشون باشه، هدایتشون بکنه، راهنماشون باشه، که به هر صورت ببینید با فرهنگ‌های مختلف یک جا جمع شدن قطعاً یه سری سوتیا تو کار داره، این که طبیعیه برای هر کس. یکی بخواد بیاد اینا رو تنظیم بکنه، رو خط بیاره، کمک بکنه، خب لازمش یک محوره، یک رأسه، که اون رأس حداقل میتونیم بگیم تو آسایشگاه 13 حاج علی آقا بود و تو هیئتی هم که تو عموم حالا چند نفر جنبه رهبریت یا زعامت اونجا رو داشتن، تو اون هیئت هم یکی از اعضای اون هیئت باز حاج علی بخشی بود.
نقل خاطرات دوران اسارت خیلی زیباست، خیلی بیبدیله، آدم تو اون حال و هوا قرار میگیره، دوست داره یه ارتباط عاطفی با خداوند متعال داشته باشه. خوشا به حالتون که اون لحظات ناب رو داشتید. از شما متشکرم جناب ادریسی.
تو حسار زخم و زنجیر موندی اما نبریدی، توی شبهای اسارت که میدونه چی کشیدی، مثل اون روزا که رفتی اومدی از راه گرباز، تو دلا شوری به پا شد تو خیابونا قیامت.
روز برگشت تو اینه، روز عشق و امیده، تو دلا شادی مبارک، روز آزادی.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند. جناب آقای بخشی زاده،
خواهش میکنم،
زنده باشید، خواهش میکنم. فکر میکردین این بخشی که گفتم بشنویم بخشی بود که یکی از هم اردوگاهی های شما که در اردوگاه انبر در دوره اسارت حضور داشتین باشن صحبت میکنن؟
حقیقتش نه.
زنده باشین، خواهش میکنم. خدمت شنوندگان عرض کنم جناب آقای علی بخشی‌زاده از آزادگان سرافراز ایران و از صاحب نظران و سیاستگزاران و فعالین امور رسانه هستند.